رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سویتلانا تیخانوفسکا پیشوای مخالفین رژیم بلاروس از حمایت بین المللی به ضد رهبر خودکامه این کشور الکساندر لوکاشنکو ستایش کرد. او به خبرنگاران گفت که حمایت بین المللی در واکنش به مجبوری فرود آوردن هواپیمای ریان ایر در مینسک و بازداشت فعال مخالفین رومن پراتسیویچ توسط رژیم بلاروس خیلی احساس شونده است. سویتلانا تیخانوفسکا روز 29 می در ویلنیوس گفت: از آن حمایتی که در لیتوا و گوشه های گوناگون جهان میبینم خیلی سخت متاثر هستم. البته افسوس میخورم که یک سال سپری شد و ما هنوز به هدف نهایی نرسیدیم، اما باور دارم که ما خیلی و خیلی زود به آن نقطه خواهیم رسید و از تغییر مییابد و ما انتخابات نوی پرزیدنتی خواهیم داشت، زیرا راهی دیگری نیست. تیخانوفسکا در حال در این مورد سخن گفت که روز شنبه در کشورهای اروپایی در همبستگی از مخالفین رژیم بلاروس اعتراض ها برگزار شد. تظاهرات همچنان در شهر کیو و ورشو و شهرهایی که والدین رومن پراتسیویچ وبلاگ‌نویس و فعال مخالفین بلاروس به سر می‌برند برگزار شد. پراتسیویچ با فرود آوردن اجباری هواپیمای شرکت ریان ایر در میدان هوایی مینسک از سوی مقام‌های بلاروس دستگیر شد. شمار از کشورهای اروپایی، آمریکا و ناتو خواهان رهایی فوری این فعال بلاروسی شدند. سررئاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه یا اداره زندان‌های تاجیکستان برای بازگرداندن چاینیک آبجوشانی محمد علی حید، معاون پیشین رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، راضی شده است. سورینیسا جورابکوا همسری محمد علی حید گفت روز 29 می 3 ارزو درخواست شوهرش را به منصور جان عمروف، سردار سررئاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه رساند و او برای اجرای یکی از آنها وعده داده است. خانواده محمد علی حید روز 22 می با او در بازداشت یا که سیزای رقم یکی دوشنبه ملاقات داشتند. حید در این دیدار که در نیم سال یک بار برگزار می شود، به زوجهش درباره نبودن چاینیک و رادیو و جایگیر شدنش در یک اتاق با مرد گناهکار به کشتار چند زن شکایت کرده است. مقامات وعده دادند که چاینیک را برمیگردانند، ولی رادیو در زندان شنوانده می شود و بودن حید با مرد گناهکار به کشتار در یک حجره خلاف قانون نیست. محمد علی حید سال 2016 در یک مرافعه پسی درهای بسته بر اساس 14 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حبس ابد محکوم شده است، هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را به اساس و دارای انگیزه های سیاسی می دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت محمد علی حید را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست که او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان می گویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رها نخواهند کرد. سعید دهقان وکیل مدافع یک سیاح فرانسوی میگوید که دادستان ایران تصدیق کرده است که شخصی زیر حمایت او با اتهام جاسوسی و تبلیغات ضد نظام محاکمه می شود. بنجامین بریر شهروند 35 ساله فرانسه ماه می سال 2020 در ایران دستگیر شد. مقامات گفتند که او را هنگام عکس برداری در منطقه ممنوع در نزدیکی سرحد ایران و ترکمنستان دستگیر کردند. در صورت اثبات اتهام جاسوسی به او در ایران حکم قتل تهدید می کند. برای پهن کردن تبلیغات ضد نظام از 3 ماه تا 1 سال زندان در نظر است. سعید دهقان روز 3 می خبر داد که مقامات ایرانی به او گفتند تفتیشات پوره انجام شده و دادستانی اتهامی به ضد بریر را تصدیق کرده است. بریر در شهر مشهد نگهداری می شود. بر اثر ترکش بمب کناری راه در نزدیکی ساختمان راه آهنی که شرق ایران را با ولایت هرات افغانستان خواهد پیوست، 6 نیروی امنیتی افغانستان کشته شدند. والی هرات میگوید نیروهای امنیتی خط راه آهن را در ناحیه غاریان پاسبانی میکردند. حادثه 29 می روی داد. این راه آهن 225 کیلومتر درازی دارد و هنگامی به پایان رسیدن ساختمانش شهر خوف ایران را با شهر هرات افغانستان میپیوندد. 140 کیلومتر آن ساخته و ماه دکبر سال 2020 افتتاح شد. ده ها دیپلمات روسیه و آیله هایشان از شهر پراگ مرکز جمهوری چخ بیرون کرده شدند. دستور اخراج آنها ماه اپریل صادر شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، هواپیمای حامل 54 کارمند سفارت روسیه و اعضای آیله آنها روز 29 می از پراگ به مسکو رفت. دیپلمات های باقی مانده روز دوشنبه به روسیه می روند. پراگ به 63 دیپلمات روس دستور داده است که جمهوری چخ را ترک کنند. این اقدام پس از آن آغاز شد که چخ مقامات امنیتی روسیه را در ترکش های سال 2014 در انبار اصلیه این کشور گناهکار دانست. در این ترکش ها 4 نفر جان باختند. و به منصبداران بلندپایه‌ای مرد و رهبران شرکت‌های بزرگ خصوصی در ترکمنستان امر داده شده است که موهای سرشان را بتراشند و از کلاه‌های سنتی ترکمنی استفاده کنند. این اقدام به عنوان نشانه از عزاداری از مرگ پدر رئیس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردی‌محمدوف گرفته شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادرس دادگاه نوحه باباجان غفوروف با یک تصمیم کم سابقه حکم سفید صادر کرد و عیبدار شونده را از جوابگری رها کرد. دادگاه های تاجیکستان خیلی کم حکم سفید صادر می کنند و در اکثریت موارد عیب هایی در پرونده جنایی درد شده را جانبداری می کنند. رستم سعید احمدزاده دادرس دادگاه نوحه باباجان غفوروف ولایت سوخت روز 27 می با صدور یک حکم سفید افضل مجیدی ساکن 32 ساله شهر خوجند را که با ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی قلابی در کرسی عیبداری نشسته بود از جوابگری آزاد کرد. در حکم دادگاه گفته می شود افضل مجیدی بنابر در کردارش موجود نبود دن علامت ترکیب جنایت سفید کرده شود. ماه فوریه سال روان دادستانی نقلیات نسبت مجیدی با ماده 247 قلابی پرونده باز کرده است که به او جریمه هنگفته و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکرد. مجیدی روز 27 می در صحبت برای رادیو آزادی گفت اصل قضیه به یک دادو گرفتی او با یک بلیت فروش مربوط است. او از کارمند اگنتی علاقه هوایی درخواست کرده است که مهلت بلیت او را تمدید کند، اما کارمند با او بلیت نو داده است. با گفته مجیدی فروشنده بلیت هم خواستار به دادگاه کشاندن این کار نبود. مجیدی میگوید در زمینه همین بحث عادی شهروندی نسبت او پرونده جنایتی کشادند. او گفت
از بس که همین تفتیشات پیشکی با همین چیز مقصد یکون خصومت دوستان یکون غرض دوستان نسبت ما نمیدونن همین چیز را مقصد تشکیل.
مجیدی افزود در دادگاه قضیه او خالصانه بررسی شد و بنابر تصدیق نشدن فکر عیبداری دادگاه او را سفید کرد. در تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد که دادگاه ها حکم سفید صادر کنند. برای مثال دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه سال 2020 گفته بود در سال گذشته تنها 10 نفر را بیگناه اعلان کردند. این در حالی است که در دادگاه های کشور نزدیک 11000 پرونده جنایتی بررسی شده است. مسئله کم بودن حکم های سفید کننده در تاجیکستان بارها از سوی سازمان های بین المللی و جامعه شهروندی در تاجیکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. عدالت سودی از موضوع های داغ در جامعه تاجیکستان می باشد و تحلیلگران نیز می گویند به تغییر کلی در این ساختار نباید انتظاری نتیجه بهتری شد. دادرس های تاجیکستان را برای آن زیاد انتقاد و عدالت دادگاهی در کشور را بعضی تحلیلگران زیر سوال میبرند که در کرسی های عیبداری دادگاه ها نفران انگوش شمار میتوانند بیگناهی خود را اثبات نمایند. قضیه افضل مجیدی یکی از کمترین موارد های است که دادگاه بیگناهی او را به انابت گرفته حکم سفید صادر کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تا امروز 87,000 گکتر زمین های کشاورزی در تاجیکستان مورد حمله سیله های ملخی مراکشی قرار گرفته است. متخصصان پیشبینی میکنند که مساحت چنین زمین احتمال دارد تا 115,000 گکتر افزایش یابد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افزایش مساحت زمین های تحت تهدید سیله های ملخ مراکشی مقامات را نگران ساخته است. با نوشته سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان امروز امام علی رحمان با رئیس نایب پنج ولایت ختلان دایر به اندیشیدن چاره های تاخیرناپذیر پیشگیری کننده مبارزه بر ضد حشرات ضرر رسان صحبت تلفنی انجام داده است. منبع افزوده است که رهبر دولت با در نظر داشت حمله ملخ به حدود این ناحیه سپارش ها دادند. جمعخان علامورادوف رئیس جماعت دهات نمونه ناحیه 5 در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا در چند روز اخیر حمله سیله های ملخ به کشتزار این منطقه مشاهده می شود و می گوید که این حمله بعد از آن مشاهده شد که چند روز پیش باد سخت وزید و سیله ملخ از کوهدامنها به وادی پرواز کردند.
پنج ده فویزش کم کم تنماش میخوره، این خیلی محصوی نمیخوره، اگر محصوی بخوره
وزارت کشاورزی تاجیکستان خبر داده است که اولو در 87 هزار گکتر علاقه حمله ملخ ها صورت گرفته است. متخصصان خدمات ضد ملخ این زمین ها را با مواد کیمیاوی به ضرر کردند. احمد جان مومین جانوف معاون سردار مؤسسه اکسپدیسی مبارزه بر ضد ملخ میگوید با سبب گرم آمدن هوای زمستان اولین ظهور سیله ملخ ها در سال جاری علاقه در ماه فوریه مشاهده شد.
ماه اپریل خشک آمد، بارش ها کم شد، علف سوخت. بعد وقتی که علف سوخت از وای وقتی تخمونیش برای وای علفی سبز دادیم، برای این پرواز کرده میاد.
با گفته احمد جان مومین جانوف حالا حمله ملخ بیشتر به کشتزاری نایه پنج صورت گرفته است. کارمندان اکسپدیسی مبارزه بر ضد ملخ به این نایه مقدار ضروری ماشین‌آلات ضروری انتقال داده با سیله ملخ ها دست به گریبانند و می گوید که مؤسسه مقدار ضروری زردارو را در اختیار دارد. آمار رسمی درباره میزان ضرر ملخ به بخش کشاورزی تاجیکستان دسترس نیست. هرچند تقریبا همه ساله توده ملخ های مراکشی در تاجیکستان به هزارها گکتر زمین کشاورزی، زمین های نزد حولگی و چراگاه ها خسارات وارد می سازند. میزراب امیربیکوف کارشناس مسائل اقتصادی می گوید که متخصصان تاجیک از تجربه خوبی مبارزه با این ضرر رسان ها برخوردارند، اما در شرایط خروج بیماری کووید 19 و بسته بودن راه مهاجران کاری تاجیک به روسیه خسارات این ضرر رسان ها بیشتر احساس خواهد شد.
مردم این روز با همون حاصل اساسی که درآمد آینده و زندگی آینده شون بود و همون نیاز کردن و امید و آرزو داشتن که دارن که ما با همین درآمد میگیریم. این روز این نقشه در بعضی خوجگی ها
طبق آموزش دانشمندان بخش کشاورزی یک ملخ در یک روز برابر وزن خود غذا می خورد، اما سیله ملخ ها در یک کیلومتر مربع در یک روز غذای برابر به 35 هزار آدم را نابود می کنند.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 26 می راضی شدند که اموال تاجیک صادرات بانک و اگرو انوست بانک فروخته و قرض دو بانک در نزد دولت برگردانیده شود. اما درباره امانت مردم چیزی نگفتند. حکومت تاجیکستان سال 2016 برای نجات بانک های دچار مشکل شده در عموم 3 میلیارد سومان یاری کرده بود. در همین حال بنیاد سقورته یا بیمه پسندازهای مشتریان گفته است امانت مردم با پول ملی تا 30,000 سومانی و با اثر خارجی تا 21,000 سومانی پورا جبران کرده می شود. پول های باقی مانده در روندی برهمدهی پرداخت خواهند شد. از بازخواند مجوز و قطع کاری دو بانک یک زمان بزرگی تاجیکستان اگرو انوست بانک و تاجیک صادرات بانک 5 روز سپری شد. در حالی که مقامات درباره چگونگی بازگردان امانت مردم، شرط و شرایط و مهلت آن چیزی نمیگویند، رادیوی آزادی روز 25 می از تاجیدین پیرزاده مؤسس و یک از سهامداران تاجیک صادرات بانک پرسید که روند برهمدهی چگونه صورت خواهد گرفت.
یگون پرابلم نیست، ما در هماهنگی هستیم. امروز یک هفته دیگه شاید مدیرات موحد از بانک ملی تاجیکستان کار فعالیت میکنه، بعد مدیری برهمدهنده میشود. از شاید 10 روز دیگه ممکن یک هفته دیگه رسول موحد میکنه کی میشود. بعد بیاد مول و ملک هست دیگه، هست مبلغ های ذخیره هست در بانک ملی، هست مبلغ های از حساب کپورات یا امانات های شخصی هست. او ایستا مردم قد حساب کتاب میکنن، ما هم در همینجا میباشیم در گرد اطراف همین مدیری برهمدهنده تا اون وقتی که مبلغ مردم ها پورا حساب کتاب کنن.
شما باور دارید که مردم امانت خود را پورا گرفتن میتوانند؟
حتما. ما در مدت 4.5 سالی سالیم گردانی بعضی پرابلم هایی چی داشتیم که ما اجازت جلب کردن نداشتیم از مردم نباشد. این کار ما برای حل میکردیم. نو واسه از این ما 1 میلیارد فقط پول شخصانی واقعی را گردوندیم در 4 سال و 6 ماه. باز این ماندگی پول شخصانی واقعی تاکی 400 میلیون سومونی، کمتر از 400 میلیون. و هم مبلغ هست، بعضی مبلغ ها که تو من 30,000 سومونی را از یک برا میگیرن، اینا میتیان در نوبت اول از حساب ذخیره ما این گرام همگی 1200 1300 تا امانت گذار میموند. بعد مالکیت های بودگی هست، با مالکیت است، بعد پرسل قرضی ما در عین زمان هست که جوابگو است. مثلا پرسل قرضی ما با نظر داشت فویزدوک تا 1.5-2 میلیارد تومانی است، لیکن مردم نگردون مو گردنده است، کم مو گرفته دوده است دیم. من باوری کامل دارم بانکوی پیشنه 4 سال و 3 سال نمیکشد، شاید که در 6 ماه یا 1 سال مردم مبلغ شگیره.
برای آینده چی نقشه ها کشیده اید؟ باز نیتی تشکیلی بانکی نو را داره؟
با فکرم حاضر، من همه فکر و ملاحظم همه خواهیش من امین است که در نوبت اول مردم قطعی حسابی کنیم که فردا نسبت ما یا که نسبت فرزند ما، نسبت یکم اطرافیان ما، مردم یکم گرد نزنند که در سالهای طولانی که شما بودید من از سال 99 اینجانم در این بانک کار میکنم، در این بانک سهمدار هستم، مبلغ های خیلی زیاد وارد کردم، سهمی های خیلی زیاد خریداری کردم، بانک رو ساختم. برای همین امروز خواهش من اول در نوبت اول همه فکر و خواهش هم همین مردم حسابی کردن هست. بسه از اون که من در کار نیستم، اینکه هر روز میایم میشینم صحبت میکنم با قرضدارا، با شخصی که ما سالهای طولانی کار کردیم، انشاءالله که اجرا میکنیم. اول این کنیم، بعد فکری دیونا میکنیم، بعد دیگه چی مقصد داشتیم. ما نه تنها بانکیر هستیم، ما معلم هستیم. برای ما کفایه هست که رفته در دانشگاه درسیم، این هم یک افتخار هست برای ما. حوش خیلی زمان فقط فکرمون مردم حسابی کردن.
سبب اساسی به بحران گرفته شدن بانک رو در چی میبینید؟
چند عامل ها هست، مفلسی یا که برای پرابلم شدن در بانک ها. من بانک یک چیزی نازک هست، سیستم مالی خودش نازک هست، بانک بون نازک هست. این از باوری آدم ها بسته خیلی یک آوازه کنن که من امروز فلان میشود، امروز پرابلم دارد بانک شد رو علاقه من یک اوداری سخت به بانک میرسد. گپ در سالهای 15-16 شده بود که حالا این بانک نمیتواند نمیکند. حالا که در وقتی ما پرابلم پیدا شد، یک هم پرابلم جدی نبود، لیکن مردم اومدن طلب کردن ما رو، مبلغ مونتین ما رو گردانین، ما شنیدیم که بانک های شما بند میرود، بانک های شما مفلس میشود. این علاقه تر شد از سال 15-16. نه تصور کنید که سال 2009 اگر شما جورنالیست میدونید که کردیت یک کریزیسی بانکی بود. چقدر بانک های کلان نکی در انگلیه و در امریکا و مثلا بانک های اروپایی تا 700 سال عمر داشتن ولی ورشکست شدن از بین رفتن. سبب فقط یک ایپوتیک. اما اعلان کردن که من ایپوتیک دادن، بانک ها پولی مردم جمع کردن و مولت 5 تا 50 سال ایپوتیک دادن رفت. من خانه خرید مردم، ماشین خرید مردم، دیگه کارهای بیزنس شکرد، بیزنسی که باید ایپوتیک او بسته است. ولی در یک روز مردم اومدن پیش بانک ها مبلغ منو برگرد. شنیدیم که پرابلم های بانکی هست، شنیدیم که مفلسی های بانک هست. یکان بانکی نه اروپا، نه امریکا، نه تاجیکستان و نه دیگر نمیتواند تاب آورد اگر مبلغ گذار و امانت گذار امروز 30% بیاد طلب کند مبلغ. زیاد نیست، 30% اگر طلب کند نمیتواند تاب آورد. مبلغ علاقه در ساحای مختلف کار کرده است، یا که تجارت یا که مثلا ایپوتیک یا دیگه مبلغ نمیتونه در بانک ایستاد و هم مردم پویز گیرد هم مبلغ در بانک مبلغ رو باید مبلغ داری کند. آنه این یکم از قصد اووزه من گفتم که مثال آوردم سال 2008-2009 که پرابلم ایپوتیک بانک ها شده بانک ها از بین رفت و بعد سال 14-15 که من نسبتی بانک های ما همونی گفا بود ما بعضی آدم ها را که تشکیل کننده با واسطه مقامات رو دستگیر هم کردیم که در خرطش یک سامانی دارد 20 کس از پشت دوارده در برای بانکمات های صادراتبان قطار مانده بود. این سببی عاملی که آوازه مثلا کمدینی بعضی آدم ها مشاهدیم و دویم بعد صادر تاجیکستان نگرانیش به مبلغ های انتقال که از روسیه می آمد از اون است. یکی از برا کرسی پول روسی دو برابر بالا رفت و کاری بانک ها سوس شد، کاری استحصالات سوس شد، مبلغ های انتقال کم شد از طرف روسیه. بینید خریک دو برابر، خریک دو نیم برابر کم. این هم علاقه تاثیر شد میرسونه ترزین خریداری مردم پس می شود. قرض گرمدن عاملی اقتصادی دارد که پیوسته است یکی با دیگره. این هم تاثیر از اون مردم آمده امانت چه طلب وقت امانت از روسیه پول که نمیاد به اویله های مردم نیازمند آخران امانت چه آمده از بانک طلب میکرد که زندگی چه پیش برد. من این دویم سبب بود که خیر با سبب های دیگرش که هست که در آینده باید
تشکر برای صحبت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه ولایت سوردلوف روسیه روز 25 می قرار سود شهر رژ را درباره بیکار شدن شهروند سید نورالدین رازقوف روحانی 60 ساله تاجیک به اعتبار خواند و این راه را برای برقرار کردن مقام شهروند او در روسیه هموار خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سید نورالدین رازقوف دو ماه قبل از روسیه به تاجیکستان اخراج شد و پیوندانش میگویند او هیچ سند هویت ندارد. او را در تاجیکستان به گمان همکاری با سازمان ممنوعی سلفی عیبدار نمودند ولی در یک نوار ویدیویی رازقوف میگوید پس از ثابت شدن بیگناهیش از جوابگری آزاد گشت و تلاش دارد به نزد خانوادش به روسیه برگردد. لیودمیلا لوکاشوا ادوکات نورالدین رازقوف روز 25 می در نوار ویدیویی که نسخش بر رادیو آزادی دسترس شد میگوید روز سه شنبه 25 می دادگاه ولایت سوردلوف قرار سود شهر رژ درباره بیکار شدن شهروند سید نورالدین رازقوف را رد کرد و میگوید
دادگاه ولایت سوردلوف همین حالا در کلیجی ماموری عریضه شکایتی سر ریاست پلیس ولایت سوردلوف در خصوص بیکار شدن مقام شهروندی سید نورالدین رازقوف را بررسی نمود و گفت به اعتبار کردن شناسنامه کسی که بیش از 15 سال در این کشور زندگی دارد غیر قانونی است.
در سال 2018 دادستانی شهر رژ رازقوف را برای ساختمان دیوار اطراف منزلش بر اساس ماده 7.1 کدکس ماموری روسیه یعنی خودسرانه غصب کردن قطع زمین از شهروندی روسیه محروم کرد. او در این مدت تا زمان اخراجش به تاجیکستان بحث دادگاهی داشت. لیودمیلا لوکاشوا ادوکاتی او گفت البته از یک طرف بعد بیکار شدن قرار پرکراتوری رژ قناعتمند شده است ولی از طرف دیگر نزدیکانش گفتند که او را دو ماه پیش مقامات انتظامی دزدیده به تاجیکستان بردند. ادوکات رازقوف بردن او را به تاجیکستان دزدی مینامد و گفت که به پرکراتوری شهر رژ برای تحقیق حادثه دزدیده شدن زیر حمایش عریضه داده است. او گفت دست اندرکاران این حادثه باید جوابگر شوند. سید نورالدین رازقوف در دوشنبه در منزل نزدیکانش به سر میبرد و گفت که او را با شیوه بدترین مقامات انتظامی روسیه از کوچه ناحیه رژ دزدیده به تاجیکستان بردند. سید نورالدین رازقوف روز 26 می در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت جمعه گذشته از سفارت روسیه در دوشنبه به او گفتند که عریضه‌اش برای دریافت سند بازگشت به وطن در بررسی قرار دارد و نتیجه‌اش را روزهای نزدیک می‌رسانند. او 3 هفته قبل برای دریافت سند مذکور به کنسولگری سفارت روسیه مراجعه کرده بود. یک نماینده سفارت در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت برای همه جانب بررسی کردن عریضه رازقوف موافق قانون‌گذاری‌های این کشور در یک ماه ضرورت دارد و سفارت به شهروند نتیجه پاسخش را دسترس خواهد کرد. و ای باری اول درباره چگونه بازداشت و دزدیده شدنش به رادیو آزادی مفصل نقل کرد و ای میگوید
من شنوندم بردن یک جا خواستند که در دیگه ماشین شنونند در طرز بسیار پنهانی اونجا کامیرا داشت دیگه کامیرا های گفته بردن طرف باغ خلاصه همین دزدیدی من این نفری اونا را نرز میشناسون و یا من را نرز میشناسن لیکن شالتی من همین شالتی هست که شش دارای من در اونجا با کسل زدگی از خرید که پدرم بجا شدید بایدم اشام دلوق با کسل اومدت خرید بیلدار چیدم گفتن.
معمولا افرادی که با اتهام تندگرایی از روسیه اخراج میشوند در تاجیکستان جزای سنگین میگیرند. برخی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند که رازقوف با شکرجان ظهورف رئیس سابق مجلس نمایندگان رشته خیش و تباری دارد و مزد دخالت او سرنوشتش را دیگر کرد. رازقوف گفت از دخالت شکرجان ظهورف به قضیه اش خبر ندارد ولی او میگوید در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تفتیش کردند، بیگناهیش تصدیق شد و رهایش کردند. هرچند در یک نوار او کارمندان مقامات امنیتی را در دست داشتن بر ربوده شدنش متهم کرده بود. مقامات امنیتی تا به حال درباره اتهام این روحانی و نتیجه تفتیشات چیزی نگفتند. سید نورالدین رازقوف زاده ناحیه نورآباد کمسمالآباد سابق بوده از سال 1998 به این طرف با فرزندان و نبیرگانش در روسیه کار و زندگی میکند. پیوندانش میگویند او در یک مسجد امامتی میکرد ولی منبع درآمدش از تجارت لباس بود. خود او میگوید از آخر سالهای 90 شهروند روسیه است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. شهریار دمین فقیخرانی تاجیک در مرحله نهایی جام جهانی کنوئه که از 20 تا 23 می در شهر برنئول روسیه برگزار شد شرکت کرد ولی نتوانست راحت المپی به دست بیارد. شهریار دمینوف در کنوئه یک نفری به مسافه 1000 متر در سبقت گروهی میان 6 نفر مقام 4 را صاحب شد. در نیم فینال باشد میان 9 نفر گروه اول 9 شده به مرحله رسید و به فینال راه نیافت. راحت المپی را در این سبقت سرگی ترنوفسکی از ارمنستان صاحب گشت. بازی بین المللی دوستانه میان تیم های منتخب ملی فوتبال عراق و تاجیکستان که شب دوشنبه 24 می در ورزشگاه الفیحه شهر بصره برگزار شد با حساب مساوی و بدون گل به انجام رسید. همکنون منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف روز شنبه 29 می در شهر شارجه با تیم ملی تایلند بازی دوستانه انجام می دهد. دوری هشتم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی به پایان رسید. دسته ختلانی باختر در مهمانی تیم استرافشانی شهر استرافشان را با حساب 2-1 شکست داد. در بازی دیگر دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود تیم CSKA دوشنبه را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بازی میانی دسته های فیسکندی واسه و دوشنبه با حساب 2-2 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری 8 دوری مسابقه در جدول خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. ختلان با 12 امتیاز در سینه دوم و کوکتاش با 11 امتیاز در سینه سوم جایگیر شدند. ورزشکاری تاجیک گلسومبی شریفوا چند روز پیش در یک مسابقه بین المللی در تاشکند ازبکستان معیار المپی را در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان با نتیجه 22.72 ثانیه اجرا کرد. همکنون در مورد تصدیق این نتیجه از جانب سازمان جهانی ورزش سبوک و صاحب راحت به بازی های المپی توکیو می شود که از 23 ایول تا 8 اوگوست امسال برگزار می گردد. در صحبت ویژه 26 می گلسومبی شریفوا نخست درباره مسابقه بین المللی در ازبکستان نقل کرد.
من در اونجا هم در مسافه 100 متر و هم در مسافه 200 متر اشتراک نمود از سازوار مدال طلا گشتم و همچنان نرمتیف بازی المپی را اجرا کردم در مسافه 200 متر.
گلسومبی، آیا شما باور داشتید که این معیار خیلی بلند را که کمیته بین المللی المپی و همچنین فدراسیون بین المللی ورزش سبک مقرر کرده است اجرا می نماید؟
فکر میکنم که هیچ یک مقصد به باوری نمیشد. من اولات سیر و کوشش خیلی هم زیاد کردم که من بتوانم این معیار مثلا در پیش استاده را اجرا نموده و همچون یک ورزشگر در عرصه جهانی پرچم برداری کشور خود باشم.
در این مسابقه رقیبان شما از کجا بودند؟
رقیبان من از جمهوری ازبکستان و قزاقستان بودند. من در اینجا فکر میکنم که همون مقصد اساسی که برای خود من و مربی گذاشته بودیم این را ما توانستیم که نشان دهیم همچون یک ورزشکار.
مربی شما کیست؟
مربی من این عبدالله رستم باشد که من از تلاشای ان همون که سبب شد که من برای این رشته رو آرم و اینقدر در این رشته محنت کنیم که بتوانیم تا اینکه هر مقصدی که در پیش مونده ما به آنها برسیم.
گلسومبی، من همچون شوره ورزش واقفم از آن که شما اول به فوتبال شغل می‌ورزیدید و همچنین عضو دسته لاستیچکی دوشنبه و منتخب تاجیکستان بودید. همینطور نه؟ چرا شما به ورزش سبوک گذشتید؟
در آن همون زادگاهی که من به وای رسیدم فکر نمیکنم که در آنجا مشق و تمرین های ورزش سبوک بود. از همین مثلا سبب من رو آوردم برای شای فوتبال که در ناحیه شرطوز حتی دختران بازی نمیکردن، ولی از سببی که من خود مهر زیاد به فوتبال داشتم من توانستم که در این رشته با پسران مشق و تمرین کرده و آن همون کمی هم باشد خیلی خوب بازی کنم و این سبب شد که من رو سلیمان بابا کلانو با تیم منتخب و با دسته شهر دوشنبه یعنی دسته پرستو دعوت کرد و من طولی دو سه سال در این دسته بازی کردم و بعدا رو آوردم به رشته ورزش سبوکی. من در مسابقه جمهوریوی که در مثلا شهر دوشنبه شده گذشت، من در این مسابقه مثلا ورزش سبوک نماینده آن همون ناحیه خود بودم، یعنی ناحیه شهری تو، و سازوار جای اول شدم و فکر کردم که من باید مثلا ادامه خود رو در رشته سبوک، یعنی ورزش سبوک ادامه دیم، و همین سبب شد که من رو آوردم به ورزش سبوک از فوتبال.
شما از این دو نمودی ورزش کدامش رو بیشتر دوست می‌دارید، فوتبال رو یا ورزش سبوک رو؟
اول با فوتبال خیلی هم زیاد میل و رغبت زیاد داشتم و بعدا با ورزش سبوک رفتم. ورزش سبوک هم در دل من اینقدر جای خاصه پیدا کرد که من اینک نمیتونم گفته که من یک تا این رو دوست، من هر دو این ورزش رو دوست دارم و من در آینده مقصد دارم که بعد از کریر خود در ورزش سبوک شاید مربی فوتبال نورسان میشم، کودککان یعنی در ناحیه خود، یا که هم با ورزش سبوک در هر دو مربی. خیلی با پس از اینجا میکره من خود با خلاصه میایم که یکی رو انتخاب کنم.
در باره اون رقیبانی که در المپیاد در مسابقات جهانی اشتراک میکنند معلومات دارید؟
من در چمپیونات آسیا و جهان بودم و بسیاری از رقیبان خود را خوب میشناسم، و یعنی که من با اون مثلا حتی قهرمانی که در چمپیونات جهان شد من با اون کس رقابت کردم، و من در مثلا چمپیونات جهان هم با بسیار ورزشکاران موفق جهانی یعنی رقابت کردم، و نصیب امیدواران میبندم که من هم یک جزء باشم که در مثلا بین اونها یک معرفگر کشور خود باشم.
برای تمرین شما شرایط ها چگونه؟
خود حاضر فکر میکنم که برای ورزشکاران خیلی هم شرایط های خوب فراهم آوردند که ما ورزشکاران خود در هر رشته که نباشیم، خود فوتبال است، خود اینکه ورزش سبوک است، میتوانیم آزاد به مشق و تمرین فرا گرفته شویم. از همین خاطر من فکر میکنم که این همه خوب است و این مثلا همین سبب شده است که من توانستم اینقدر نتیجه های یعنی خوبتر رو به دست بیارم.
شما در کجا تمرین میکنید و رجه تمرین شما چگونه است؟
در آن همین شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی مشق و تمرین میکنم، و رجه مشق و تمرین من در یک روز دو مرتبه است که یک سحر مثلا صبح هست و دیگر این بگونی است مشق اساسی من که من با مربی خود یعنی بگویی مشق اساسی رو میگذارنم.
ورزشکارانی که عضو دسته منتخب تاجیکستان به خصوص عضو دسته منتخب المپی کشور هستند از کمیته بین المللی المپی استیپندیا یا ماهانه المپی میگیرند. آیا شما از همین چیز برخوردار هستید؟
بله البته، من طول قریب 3 سال میشود که از این استیپندیا خود میگیرم و برای مشق و تمرین های خود استفاده میبرم، و من مینادور اولا از پرزیدنت کمیته ملی المپی محترم پیشوای ملت امام علی رحمان میباشم، و من و همچون یک ورزشکار میتونم گفته که در چنین مثلا شرایط ها ما ورزشکاران خوب یعنی بهتر با کمال میرسیم، یعنی میتونیم که خوبتر مشق و تمرین خود را ادامه دهیم.
گلسون بی چند ساله هستید؟ چیکاره هستید بغیر از اون که ورزشکار هستید؟
دیوم دکبر سال 1997 به دنیا اومدم و من ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سیمومی رحیموف میباشم، و من همچون آموزگار در دانشکده تربیه جسمانی فعالیت کرده استم.
بگید که والدین شما با این شغلی یعنی انتخاب کرده شما زید نیستن؟
پدر و مادر من هم خیلی هم زید بودن اولا، و اونها میخواستن که من محض دکتر شوم. مثلا اولای من برای من دیگر نقشه ها کشته، ولی که من که از خورده چشم را که گفتم من با ورزش خیلی مشق و رغبت زیاد داشتم، من خود این رشته رو انتخاب کردم، و حاضر پدر و مادر من خوب دستگیری میکنن که، و هم در بسیار مثلا کارها من مست از اونها مصلحت میگیرم که من برای اینجا میرم و در این مثلا مسابقه اشتراک میکنم. با دعای اونها مثلا من اینقدر توانستم که خوب با یک دلی کشوده با مسابقه ها رفته و سزاوار مدال گردم و دست خالی به وطن برنگردم.
من آگاهم باز هم میگم همچون شوره ورزش که پدر شما خود ورزشگر است.
بله بله، پدر من خود ورزشگر است، از همین سبب من هم در ویله ورزشگر با وای رسیدم. از همین سبب فکر میکنم که من اینقدر مهر و رغبت زیاد با ورزش دارم.
ازدواج نکرده اید حالا؟
نه حالا، حالا من در پیش بسیار مثلا مقصد ها موندم، از همین خاطر من تا حالا ازدواج نکردم.
مقصد اولی شما چی است؟ من چی آرزوها دارید؟
به فکر من اولا ورزشگر این خود مقصد های این رو داره که در مسابقه های سطح بین المللی یعنی جهانی خود رو معرفگر باشد، دولت و ملت خود رو معرفگر باشد. و من در پیش بسیار نقشه ها دارم، ولی فکر میکنم که این حال آنها مخفی میمونند تا مثلا با انجام رسندن آنها.
بگید که شما وقت های فراغت خود رو چگونه میگذرانید؟ با چی کار مشغول هستید؟ چی رو دوست میدارید؟ یا میگن که خوبی شما چی است؟
من مثلا روزهایی که استراحتی دارم با دوستان خود با بازی فوتبال می رویم، یا اینکه در یگان مثلا همه خیلی باغ زیبایی که اینقدر را زیر در شهر دوشنبه زیاد هست می رویم و مثلا همه یک جا با بازی های مثلا گوناگون مشغول می شویم. و فکر میکنم که من که ورزشگر هستم این حال فقط روزی من با ورزش گذشته استده است و با دوستان کمی هم با پختوپازی که یعنی برای خود موفق یعنی خوراکی برای من پسند است، من کوشش میکنم که اون رو خود بپزم و با دوستان هم از مثلا همین کارها رو میکنیم.
واقعا شما کدام نوعی غذا رو دوست میدارید و خود میپزید؟
من بسیارتر آش پلو رو خیلی نغز میبینم یعنی دوست میدارم و فکر میکنم که مادر من اینقدر اون رو خوب میپزد و من خود بسیارتر خیلی خوراکایی که و همه ایران فکر میکنم که بسیار ورزشگرها چی میکنن همین کارتوشکا بیریان، تخم بیریان همین قدرش این حال از دست ما میوید.
شما اکنون یک ورزشگری کسبی هستید و معروف شدید و بگید که با دختران توجیک، با زنان توجیک چی مصلحت میدادید در موضوع ورزش؟
من همچون یک ورزشگر نه تنها با دختران یعنی با مادران مثلا خوبی توجیک بلکه با تمام مردم توجیک توصیه میدادم که ورزش رو دوست دارن اینقدر که چون ورزش مثلا میتواند که اینقدر با انسان بسیار چیزهای خوب هم مثلا بدهد، مثلا جهان بینی واسه دانش خوب. و با دختران تاجیک این رو گفتنی هم که بگذار هر کدامی که در دل مثلا اون خود ساحه ورزشه او فر ندارد که اون کدام مثلا ساحه است، خوکی کاراته است، خوکی فوتبال است، خوب ورزش سبک است، بگذار در همون مثلا همون رشته که خود نقض میبینن در آن همون کوشش کنن و تمرین کنن. من باور دارم که دختران تاجیک ما، زنهای تاجیک ما اینقدر پر قوت هستند که میتوانند که در عرصه بین المللی هر یک کدام اونها پرچم بردار کشور باشند.
تشکر زیاد برای صحبت جالب. ما میخواهیم که شما در المپیاده توکیو پرچم برداری تاجیکستانی عزیز گردید.
تشکر زیاد.
مهمانی برنامه ما ورزشگری تاجیک گلسنبی شریفوا بود که به المپیاده توکیو آمادگی میبیند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بود و باششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخاروا برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمرت تقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوه‌ای را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته.
شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یا پلاته یعنی جینسکی یعنی یورپیسکی یا پلاته دیگه اما نسان که تدور کنگی و از روبول بود روبول بود یعنی نسان که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود اما اون رو بود اما ست روبول بگیدن فرستاد روبول بگیدن این دوره بخارم دیگه باری به حرکه که همید همه طرف با قوخی موندگی تلا بایی 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 که تنشان تو کنم مردم جدا کردن مردم کشاخ کردن اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مه سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلو بانکروت هم خوبه که خلاکی بدید بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول پول برواردن در کردهی در پریش اخیر در برداشت در
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتری ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد، افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نبود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.